بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. ان شاء الله بنا داریم در ضمن سلسله جلساتی مباحث مربوط به معرفت شناسی یا همان اپیستمولوژی رو در خدمت بزرگواران باشیم و بنابراین خواهد بود که مباحث مربوط به معرفت شناسی از نگاه اندیشمندان غربی و اندیشمندان اسلامی مطرح بشه و نقاط قوت و ضعف هر کدوم نمایان بشود تا انشاءالله برای دوستان مفید فایده باشه. مستحضر هستید که قبل از ورود به هر علمی ما ناگزیر باید یه سری مقدماتی درباره اون علم رو خدمت شما عرض بکنیم. رؤوس ثمانیه که مقدمات هشتگانه معروف است، چهار تا از اینها در واقع بسیار مهمه. یکی تعریف اون علم هست، دیگری موضوع علم، سومی فایده و کاربرد علم، و در واقع چهارمی میشه مسائل اون علم، که البته این مسائل در ضمن بیان موضوع مطرح خواهد شد. درباره تعریف معرفت شناسی اگر بخوایم به زبان ساده سخن بگیم و بعداً فنی‌تر تعریف بکنیم، حالا زبان سادهش این گونه خواهد بود: معرفت شناسی دانش و فن نیست که به مطالعه چیستی شناخت، امکان شناخت، روش‌های دستیابی به شناخت، ابزارها و منابع معرفت و شناخت و یه سری منافع و فایده‌هایی که این مباحث داره به اینها می‌پردازد. و حالا اگر بخوایم یک تقسیمی هم انجام بدیم نسبت به معرفت شناسی، یعنی علم معرفت شناسی، معمولاً دو مدل در واقع معرفت شناسی رو مطرح میکنن. بفرمایید معرفت شناسی رو به دو دسته کلی تقسیم میکنن. یک دست اصطلاحاً با عنوان معرفت شناسی پیشینی نامیده میشه که در واقع اپریوری گفته میشود در اصطلاح کانت. میگن این معرفت شناسی پیشینی، چرا بیگهش میگن پیشینی؟ چون یه سری معرفت ها و شناخته هایی است که پیش از حصول تجربه و قبل از اینکه انسان بخواد اون دانش‌های بشری را به واسطه ابزار حواس یا عقل به دست بیاورد مطرح میشه. اصطلاحاً میگن یک معرفت درجه اول هست. و این سنخ مباحث معرفت شناسی که با عنوان معرفت شناسی پیشینی شناخته میشه و مقدم بر دیگر شناخته‌های بشری یا علوم بشری است، این خلاصه اگر بخوایم بگیم همون مباحث معرفت شناسی است که در حوزه وجود ذهنی، ادراکات ذهنی و چگونگی واقع نمایی این ادراکات مطرح میشه. بله، یعنی اصل علم که موضوع مباحث ما در این سلسله جلسات هم همین نوع معرفت شناسی خواهد بود. بهش میگن اصطلاحاً معرفت شناسی پیشینی. علم چیست؟ علم و ادراک کدام است؟ این علم و ادراک چه انواعی دارد؟ علم و ادراک چگونه حاصل میشود؟ وقتی علم و شناختی در ذهن ما حاصل شد، ملاک صدق و کذب این شناخت چیست؟ اینها مسائلی است که در واقع تو حوزه معرفت شناسی پیشینی مطرح میشود. و رتبه و مرتبه چنین معرفت شناسی هم میدانید که مقدمه بر دیگر علوم هست. یعنی شما مثلا در دانش فلسفه، در دانش فیزیک، حتی علوم تجربی فرق نمی کنه، چه علوم انسانی چه علوم تجربی، از یه سری شناخته ها و به تعبیر لاتین از نولج سخن میگید. یه سری شناخت، حالا ممکنه شناخت تجربی باشد که از راه حس و تجربه به دست آمده و مبتنی بر آزمایش پذیری است. ممکنه شناخت فلسفی باشد که از راه ابزار عقل به دست آمده، تفاوتی نمی کنه. در اونها شما یه سری شناخته های فلسفی و تجربی رو یاد می گیرید، فرا می گیرید و از اونها بحث می کنید. دیگه اونجا کسی نمیاد بپرسه که این شناخت فلسفی مثلا چگونه به دست آمد، آیا این شناخت تجربی یا فلسفی صادق است یا مثلا کاذب. البته بحث میکنن، استدلال میارن که به شناخت صادق برسن، ولی خود شناخت رو مورد سوال قرار نمیدن. ملاک صدق و کذب چیست؟ بله اونجا دیگه یک متدی داره، یه متد و روشی دارد. مثلا دانش فیزیک، فیزیکدان میاد از اون روش استفاده میکنه تا مجهولات این فیزیک را برای خودش معلوم بکنه. حالا این روشی که این فیزیکدان از او بهره میگیرد آیا درست است؟ آیا همیشه 100% مطابق با واقع است یا نه؟ نتیجه و برایند این روش علمی در علوم تجربی آیا میشه بهش اعتماد کرد؟ میشه بگیم آقا همیشه صادق است یا نه در برخی موارد ممکنه کاذب باشه؟ اینا دیگه سوالاتی است که تو خود دانش‌ها و این معرفت‌های بشری که اصطلاحا بهش میگن معرفت‌های درجه دوم دیگه تو اینها بحث نمیشه. شما نیاز به یک علم دیگری دارید به نام معرفت شناسی که در اون علم از این مدل سوالات بحث بکنید، به این مدل پرسش ها پاسخ بدید. او شناخت چیست؟ شناخت اهم از این که حسی باشد، تجربی باشد، فلسفی باشد، چگونه به دست می آید؟ بله، حالا ملاک صدق و کذب این شناخت های فلسفی و تجربی کدام است؟ اینا دیگه تو اون دانش ها که بحث نمیشه. اینها باید در یک دانش دیگری مطرح بشه به نام دانش معرفت شناسی. این میشه اون معرفت شناسی پیشینی که معمولاً درس معرفت شناسی که شما میخونید این مورد نظر ما هست. یه معرفت شناسی پسینی هم ما داریم. بله، این معرفت شناسی پسینی مربوط به پس از تجربه و در واقع پس از اینکه یک علم و شناختی رو شما به دست میارید، یه سری معارف بشری شکل میگیره و رشته های علمی گوناگون به وجود میاد، شما میایید در مورد اون دانش های گوناگون بشری، رشته های علمی گوناگون، یک مطالعه انجام میدید، یک مطالعه بیرونی در واقع انجام میدید. بله، مثلا سیر تاریخی خود دانش چگونه بوده، اون دانش مثلا فلسفه، دانش فیزیک. بفرمایید سیر تاریخی مسائلی که در دانش فیزیک یا فلسفه است چگونه بوده، دانشمندان اینها کیا بودند. بله، خود این دانش چه جایگاهی در میان دیگر دانش‌های بشری دارد، یعنی در اون منظومه معرفتی که بشر دارد، این دانش مثلا فیزیک چه جایگاهی داره، از چه اهمیتی برخوردار، کدامین خلأ معرفتی بشر و نیاز معرفتی بشر را پاسخ می‌دهد. ببین اینا رو بهش میگن در واقع معرفت شناسی پسینی، یا به اصطلاح شبیه چیه؟ شبیه فلسفه‌های مضاف هست. دقت می‌کنید؟ تو معرفت های درجه اول یا مثلا معرفت شناسی پیشینی، حالا تو اونو بحث بکنیم، اونجا شما در واقع خود معرفت موضوع و مسئله شماست و احکام و ابزار و منابع معرفت و ملاک صدق و کذب معرفت اینها رو بحث میکنیم. یعنی از درون خود معرفت به تحلیل معرفت میپردازید. ولی در این معرفت شناسی پسینی شما یک نگاه بیرونی به فلان دانش بشری دارید و از بیرون در مورد او چه میکنید؟ نظر میدید. مثلا شبیه فلسفه های مضاف، یا بفرمایید شبیه فلسفه دین. فکر کنم شنیدید یه بحثی ما داریم در باب اصطلاح فلسفه دین یا کلام. بله، یه کلام، حالا اهم از این که کلام قدیم باشد یا کلام جدید باشد، میگن آقا تفاوت این دو چیز، یکی از تفاوت ها رو اینطوری مطرح میکنن، میگن در علم کلام اون شخصی که متکلم هست بنا دارد که نگاه درون دینی به گزاره‌های دینی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اون گزاره‌های دینی را که درون دین مطرح شده، مثل گزاره خدا وجود دارد، مثل گزاره امام معصوم است، بنا داره اینها رو بیاد اولا تبیین بکنه، ثانیا اثبات بکند، ثالثا در برابر شبهاتی که در مورد این گزاره‌ها مطرح شده به دفاع از این گزاره‌ها بپردازد. مثلا یک متکلم با نگاه درون دینی اولا در گام نخست میاد گزاره خدا وجود دارد را تبیین میکنه. بله، بعد اثبات میکنه، تبیین میکنه، این معنیشو میگه، یعنی چی خدا وجود داره، چی میخواد بگه، مثلا امام معصوم است اسمت یعنی چی، معناشو مشخص میکنه. بعد میاد اثبات میکند که مثلا امام معصوم است. بعد که اثبات کرد، در مورد شبهاتی که در حوزه اسمت امام مطرح شده، در برابر این شبهات میاد پاسخ میدهد. نگاه متکلم یک نگاه چیه؟ یک نگاه درون دینی است. ولیکن در حوزه فلسفه دین میگن اینطوری نیست، فیلسوف دین مباحث مربوط به دین را، اصل دین را، جایگاه دین را و چیستی دین را و مسائلی مانند این را از بیرون نگاه میکنه. دیگه شما از فیلسوف دین نباید انتظار داشته باشید که بیاد پاسخ به شبهات اعتقادی بده در یک دین خاص، نه، فیلسوف دین نگاه برون دینی به دین دارد. اینجا هم داستان همینه، تو معرفت در واقع معرفت شناسی پسینی یا معرفت های درجه دوم شما نگاه برون علمی به یک دانش خاص دارید، بله، ولی تو معرفت شناسی پیشینی خودش جزء، اینو اصطلاحا میگن معرفت های معرفت شناسی پسینی رو میگن جزء در واقع دانش های درجه دومه، ولی معرفت شناسی پیشینی جزء دانش های درجه اول هست. یعنی شما به خود اون علم و مسائل اون علم میپردازید، از بیرون به علم نگاه نمی کنید، از درون معرفت شناسی، از درون علم دنبال این میرید که معرفت چیست، ابزارها و منابع معرفت کدام است، ملاک صدق و کذب گزاره های معرفتی چیست و مانندی، دیدگاه های گوناگون در این باره کدام است و مانند اینها. دقت کردیم؟ پس اگر بخوایم اون جنبندی بکنیم از تعریف معرفت شناسی، اون چرا که خودمون میخوایم بحث بکنیم، یعنی کسانی که در حوزه معرفت شناسی در واقع حالا میخوان مباحث رو مطرح بکنن، بفرمایید واحد درسی رو میخوان تدریس کنن یا یاد بگیرن، ما منظورمون از معرفت شناسی همینی که اصطلاحا بهش میگیم معرفت شناسی پیشینی، بله، و تعریف میکنیم به این که معرفت شناسی دانشی است که به مطالعه شناخت، امکان شناخت، شیوه های شناخت، ابزار شناخت، منابع شناخت و ملاک صدق و کذب گزاره های معرفتی و شناختی امثال این مباحث رو مورد بحث قرار میدهند. دقت میکنیم؟ این یک نکته در باب تعریف معرفت شناسی که مهم ما بدانیم، چون با این تعریف ما مبنای در واقع مسائل ما قرار خواهد گرفت. حالا اینم بد نیست بدانید که گاهی تعریف هایی که از یک علم ارائه میشه تعریف موضوع محور است، گاهی تعریف غایت محور، ولی هر دو درسته. تعریف موضوع محور مثل چی؟ مثلا دانش منطق رو که کم و بیش باش آشنا هستید مثال بزنیم. گاهی منطق رو تعریف میکنن به چی؟ به این شکل میگن آقا منطق دانشی است که از تعریف و استدلال سخن میگوید. اینو بهش میگن تعریف موضوع محور. چرا؟ چون موضوع دانش منطق که یا منطق تصورات است یا منطق تصدیقات، تو حوزه منطق تصورات میشه تعریف، چگونگی تعریف صحیح رو منطق تصورات به ما میآموزد. تو بخش منطق تصدیقات چگونگی استدلال صحیح را به ما میآموزد. یعنی موضوع علم منطق در دو کلمه خلاصه میشه، تعریف و استدلال. این مدل تعاریف از علمها رو میگن تعریف موضوع محور. پس اگر گفتین منطق دانشی است که در آن از چگونگی تعریف و استدلال صحیح سخن به میان میآید، این میشه تعریف موضوع محور. ولی گاهی همین دانش منطق رو غایت محور تعریف میکنن، یعنی به جای اینکه موضوع علم رو در تعریف ذکر کنن، غایت علم رو در تعریف میارن. مثل اون تعریف معروفی که از دانش منطق هست، میگن منطق علمی ابزاریست، علمی آلیست که ذهن را از خطای در فکر باز می‌دارد. یعنی علم به قواعدی است که اگر انسان اون قواعد را بیاموزد چه ویژگی دارد، چه غایتی بر اون مترتب می‌شود. غایت و هدفی که بر اون مترتب میشه اینه که دیگه در تفکر و اندیشه خودش خطا نمی‌کند. البته در حوزه صورت استدلال، قالب استدلال، و الا ممکنه محتوای استدلال غلط باشه، صورت استدلال درست باشه ولی ماده یا محتوای استدلال غلط باشه، او دیگه از عهده علم منطق خارج هست. دقت میکنی؟ منطق منطق سوریه دیگه، از قواعد صورت سخن میگه، قالب‌های تفکر را، یعنی قالب صحیح تعریف را به ما یاد میده، قالب صحیح استدلال را به ما یاد میدهد. حالا شما تو اون قالب چی میخوای بریزی، او دیگه مربوط به علوم دیگر هست. حالا ممکنه اون ماده یا اون محتوایی که وارد این قالب میشه محتوای غلطی باشد، اونجا مغالطه از حیث ماده استدلالی دیگه، منطق در واقع به اون نمیپردازد. تو بخش اقسام مغالطات ازش بحث میکنه، ولی شما میخوای بفهمی که آقا این محتوا و ماده استدلال غلط هست یا نه، مثلا اگر ماده مال علم فیزیک باید بری تو علم فیزیک دنبالش بگردی، مال فلسفه است باید بری تو فلسفه دنبالش بگردی دیگه، اون که منطقدان نمیاد از اونا بحث بکنه. منطقدان قالب و شکل استدلال را به ما میآموزد، یا شکل تعریف را، بله. خب اینجا هم همینه، معرفت شناسی رو شما میتونید این گونه تعریف کنید: دانشی که از معرفت و شناخت سخن میگوید. خب معرفت و شناخت موضوع این دانش است، ولی خب خیلی روشن نیست این تعریف. یا بیاید بفرمایید که معرفت شناسی دانشی است که با شناخت آن فلان ما به فلان هدف و به فلان غایت میرسیم. مثلا ما با شناخت اون دانش میتوانیم پی ببریم به چی؟ به مثلا ابزار و منابع شناخت، ملاک صدق و کذب گزاره‌های معرفتی و مانند اینها رو بیاید مطرح بکنید، که یه جوری هم مسائل دانش معرفت شناسی رو تعریف ذکر شده، یعنی برخی از مسائل، هم یه جورایی غایت و هدف از اون علم مطرح شده است. دقت میکنید؟ و میشه یه جورایی بین دانش معرفت شناسی و منطق هم یک پیوند و ارتباط محکمی ایجاد کرد. دقت میکنید؟ شما وقتی وارد دانش منطق میشید، میگید آقا ما میخواییم چیکار بکنیم؟ ما میخواییم از خطای در فکر مصون بمانیم. تو معرفت شناسی هم شبیه همین حرف زده میشه، گفته میشه که آقا ما معرفت شناسی رو یاد میگیریم، فرا میگیریم، برای اینکه از خطای سیستماتیک در واقع در ذهن جلوگیری بکنیم. و همین میشه دیگه، چون فکرم ظرفش ذهن دیگه. دقت میکنید؟ منتها با یه دقت فراتر از منطق. تو منطق فقط صورت استدلال و قالب استدلال رو مطرح میکنن، تو معرفت شناسی یه جورایی وارد مباحث فلسفه علم هم میشن، یعنی مباحث فلسفی درباره علم هم مطرح میشه. یعنی اگر بگیم که معرفت شناسی تلفیقی از مباحث علم منطق و مباحث بفرمایید شناخت در فلسفه هست، حرف غلطی نگفته ایم. چون شما میدونید مباحث فلسفی و مسائل فلسفی یک بخشش مربوط به علم، علم و عالم و معلوم، مباحث و احکامی که در حوزه علم و عالم و معلوم مطرح میشه. اگر اون مباحث مربوط به علم و عالم و معلوم را شما از فلسفه گرفتید و با مباحث دانش منطق اینها رو چیکار کردین؟ تلفیق کردید، یه جورایی وارد حوزه دانش معرفت شناسی شدید. یعنی معرفت شناسی هم از منطق وام میگیرد و هم از فلسفه. لذا برخی اینها رو در واقع بحث شده که آیا رتبه معرفت شناسی قبل از منطق و فلسفه است یا پس از منطق و فلسفه. حالا بعضی گفتن قبل، بعضی گفتن بعد. من اینجوری جواب میدم، میگم بستگی به نوع نگاه شما دارد، بستگی به اون زاویه دید شما دارد. اگر معرفت شناسی رو به عنوان علمی در نظر بگیرید که مقدمه بر هر گونه شناختی است، اهم از این که شناخت منطقی باشد یا شناخت فلسفی باشد، و در واقع شما از مطلق شناخت، مطلق نولج سخن میگید و ملاک صدق و کذب رو میخواید مطرح بکنید، این میشه مقدمه بر همه دانش های جورایی. ولی اگر ناظر به مسائل دانش معرفت شناسی نظر داشته باشید، به در واقع مسائل معرفت شناسی، خب میبینید که بسیاری از مسائل معرفت شناسی با مسائل منطق و فلسفه در واقع ارتباط دارد. اون وقت معرفت شناسی در دل منطق و فلسفه تعریف میشه. دقت میکنید؟ یعنی جایگاهش در واقع همون دانش منطق و فلسفه است، منتها برای اینکه ما مسائل این دانش را به صورت دقیق تر و ژرف بینانه تر مورد تحلیل قرار بدیم، اومدیم اینها را، یعنی این مسائل مربوط به حوزه معرفت را، از دانش منطق و فلسفه جدا کرده ایم و به عنوان یک علم مستقل مطرح کردیم تا نگاه ها نسبت به احکام و مسائل مربوط به شناخت دقیق تر بشود. این مدل علوم بشری که از دل علوم دیگه در واقع زاییده شده و متولد شده، ما کم نداریم، زیاد داریم از این مدل مراتب. مثلا یکی دیگر رو بخوام براتون مثال بزنم، مباحث مربوط به زبان شناسی است. قواعد مربوط به زبان، قواعد کلی که در همه زبان ها مشترکه، مثلا اینکه ما مجاز به کار میبریم، استعاره به کار میبریم، بله، کنایه به کار میبریم، اینها چیزی نیست که مال زبان فارسی، ترکی، عربی، انگلیسی نباشه، تو همه زبان ها هست. یه سری قواعد و مسائل زبان شناختی عامه، این سری قواعدی که عامه، شما وقتی وارد دانش های دیگر میشید میبینید مثلا یه بخشی از این مباحث و قواعد عام در علم منطق در مبحث بخش مباحث الفاظ مطرح میشه، یه بخش دیگری از این مباحث در علم بلاغت مطرح میشه. علم بلاغت که سه شاخه داره: علم معانی، بیان و بدی. اونجا میرید میبینید بله یه سری قواعد کل، مثلا تو بخش علم بیان تشبیه، استعاره، استعاره مصرحه، مکنیه، مجاز، کنایه و مانند اینها اونجا میان بحث میکنن. دقت میکنید؟ خب یا به حتی تو مباحث توزیع اندیشه اسلامی، تو مباحث علم اصول فقه، اصول فقه که مباحث هرمنوتیکی اجرایی مطرح میکنه، دقت میکنید اونجا قسمت بخش الفاظ اصول فقه مطرح میشه. خب یه سری مسائلی که تو دانش‌های گوناگون آمده، ولیکن بعضی از متفکران و اندیشمندان خوش سلیقگی به خرج میدن، میان این مباحث رو ذیل یک عنوان واحد میارن. بله، یعنی میان یک دانش جدیدی با عنوان زبان شناسی ایجاد میکنن و اون مباحث و مسائلی که حول محور زبان و قواعد کلیه مربوط به زبان مطرح میشه رو از دانش‌های گوناگون متعدد که پراکنده مطرح شده میگیرن، در یک دانش جدید، در یک بسته جدید این رو جمع‌آوری میکنن، میشه یک دانش جدید که از دل دانش‌های دیگر ظهور و بروز پیدا کرده. ما الان در زمان امروزی بسیار نیاز داریم به گسترش مرزهای دانش به این شیوهی که خدمتون عرض کردم. مباحثشون تخصصی تر شده، دقیق تر شده، لازم هست که اون سری مباحثی که میتواند حول محور واحد علم جدیدی را شکل بده، اینها باید بیان با هم تلفیق بشن، از دانش‌های گوناگون در واقع خوانده بشن، اینا در دل یک دانش خاص، دانش واحد، یک دانش جداگانه ای رو تشکیل بدن، رشته علمی جدای تشکیل بدن تا مطالب دقیق تر و موشکافانه تر مطرح بشود. و غربی ها از این جهت چند قدمی از این ور از ماها جلوترند. انتوزه فلسفه های مضاف، توزه معرف شناسی و مانند اینها، اونا زودتر اومدن به صورت یک علم جدا مطرح کردن. اگرچه محتوا در برخی موارد این ور شاید غنی تر باشد، حالا بعدم توضیح خواهیم داد، تطبیق که میدیم خودتون متوجه خواهید شد، ولی به لحاظ روش و اینکه یک علم نو ظهور، علم جدیدی تعریف بشه و تدوین بشه، اونها جلوترن. مثلا مباحث فلسفه علم رو اومدن مطرح کردن. خب مثلا تو حوزه فلسفه اسلامی مباحث مربوط به علم و فلسفه به صورت پراکنده در دل کتاب‌های فلسفی مطرح می‌شد. مثلا شما می‌بینید مباحث مربوط به افلاک بطلمیوسی و افلاک نهگانه، فلک اطلس، فلک ثوابت، تا میرسه پایین که میشه فلک قمر، یعنی اون طبیعیات قدیم یا فیزیک قدیم میشد هم افلاک بطلمیوسی دیگه، اونها رو آوردن فلاسفه داخل مباحث فلسفی جا دادن، در حالی که اونا جاش داخل مباحث فلسفی نبوده. اونها خودشون دوباره باید توی یک علم جدایی به نام فلسفه علم مثلا میومد مطرح میشد، که اصلا بررسی میشد که آیا درسته غلطه، یعنی نگاه بیرونی به اون مسئله باید. و الان مثلا غربی اومدن در با عنوان فلسفه علم یه دانش جدیدی ایجاد کردن و یا مثلا به عنوان فلسفه ذهن، مثلا خود ذهن که در مباحث فلسفه اسلامی به صورت پراکنده مطرح شده، ارزش داره که به صورت یک علم جدایی در بیاد، که این کار اونا کردن با عنوان فلسفه ذهن. یعنی اومدن مباحث گوناگون جای گوناگون گرفتن، ذیل یک عنوان واحد و علم واحد مطرح کردن. توزیع معرفت شناسی هم چنین کاری صورت گرفته، مباحث عمیق و دقیقی در حوزه اندیشه اسلامی در مورد مباحث معرفت شناسی علم و عالم و معلوم مطرح شده، ولیکن به صورت یک دانش مستقل گردآوری نشده، ولی غربی ها در غرب این رو به صورت یک دانش مستقل مطرح کردن. و اون تقدم این مدلی روشی که اندیشمندان غربی داشتن باعث شد که بعدها این اندیشمندان معاصر ما هم وارد این حوزه ها بشن و تلاش کنن مباحث گوناگون معرفت شناسی، فلسفه ذهن و مانند اینها رو که در کتاب‌های فلسفی ما به صورت یا منطق یا کتاب‌های اصول فقه حتی به صورت پراکنده مطرح شده، در ذیل یک علم واحد اینها رو جمع بکنن. و این پدیده مبارکی است که خیلی کار قابل تحسین است و باید انجام می‌شد. حتی بعضی شاخه‌های دیگه هم جا داره باز هم همچنین انجام بشود و ما الگو بدیم به اندیشمندان غربی که میشه دانش‌های نوظهور این گونه هم مطرح کرد، جاش هست انصافا. حالا دیگه نمیخوام وارد اونها بشیم و مثال بزنیم چون خروج از بحث تلقی میشه. خب این هم یک مطلب دیگری که لازم بود به عنوان مقدمه بحث شما بدانید. حالا بد نیست یه سری سوالاتی را که دانش معرفت شناسی یا به اصطلاح انگلیسی همون اپیستمولوژی در واقع به اون سوالات میخواد پاسخ بده، برخی از این سوالات مهمترینش رو خدمت شما بگیم تا با به صورت اجمالی با یه سری مسائل آشنا بشید همین ابتدا، تا اون در واقع اون ساختار کلیه بس دستتون بیاد. یکی از سوالات اینه که شرایط لازم و کافی معرفت کدام است؟ آیا معرفت باور صادق موجه است یا باور صادقی است که معلول اون باور هست؟ به اصطلاح. حالا اون باور صادق موجه، اینا رو توضیح خواهم داد، الان نمیخوام واردش بشم. باور صادق موجه اصطلاحی است که در حوزه معرفت شناسی غربی برخی آمدن مطرح کردن و دیدگاه های گوناگونی هم در موردش مطرح شد. چه اونا توضیح خواهیم جز سرفصل های محسمه اینا. یا مثلا سوال بعدی این که چه منابعی میتواند معرفت بخش باشه، یعنی ابزار و منابع معرفت کدام است؟ بله، ابزار و منابع معرفت کدام است؟ ما مثلا ابزار حس داریم، ابزار عقل داریم، ابزار شهود داریم، ابزار وحی داریم، یا در اصطلاح غربی ها تجربه دینی داریم. مثلا اینا میتواند بعضیش ابزار معرفتن، بعضی ها منابع معرفتن. مثلا وحی به عنوان منبع معرفت بیشتر مطرح میشه تا ابزار. بعضی ها همون وحی رو جز ابزار معرفت آوردن که انشالله جاش اینها رو خواهم گفت، اشکالات بعضی از این حرفا رو. یا مثلا ساختار معرفت چیست؟ آیا معرفت یک ساختار هرمی داره؟ بله. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه سری معرفت ها با هم دیگه ارتباط، مثلا از بدیهی شروع میشه به نظریات ختم میشه، اون گونه که شما در منطق خوندید، یا نه مثلا معرفت های نظری ما، شناخت های نظری ما که نیاز به تعریف و استدلال دارن، آیا باید منتهی بشن به شناخت های بدیهی یا نه؟ که ما اونجا خوندیم که بله باید منتهی بشن، توضیح مفصلش رو خدمت شما خواهیم گفت. یا مثلا محدوده معرفت، گستره معرفت کدام است؟ متعلق معرفت در ابزارهای معرفتی گوناگون چیست؟ مثلا شما یه بار میگید حس ابزار معرفت، حس یعنی همه حواس پنجگانه. خب حالا دامنه و گستره شناختی که حس به ما میده چه اندازه است؟ خیلی خوب اینا رو نمیدونن، چون نمیدونن بعد میان انتظار دارن که حس، اونجایی که حس کاری نیست، بیاد مثلا کار عقل انجام بده. و حس نمیفهمه دیگه، حقایق ماورای طبیعی و ماورای مادی و ماورای حسی رو حواس ظاهری درک نمی‌کنن. حالا شما فقط چسبیدی به این، مثلا بعضی از این پوزیتیویست‌ها و اینا ان شاء الله توضیح خواهیم داد، در اندیشه غربی که میگن آقا تنها گزاره‌ای معنادار هست که مسبوق به حس و تجربه باشد، یعنی گزاره‌ای که براینده حس و تجربه و آزمایش نباشد معنادار تلقی نمیشه از منظر اینها، لذا گزاره خدا وجود دارد بی‌معناست. گزاره‌های متافیزیکی مثل اصل علیت در نزد اینا میشه بی‌معنا. حالا دیگه ان شاءالله بحث خواهیم کرد. خب باید بدونیم دیگه دامنه و گستره معرفت چیست، هر ابزار معرفتی چه دامنه و گستره ای را به ما یاد میده، تا چه حد اینا کارایی دارد، آیا میشه انتظار بیش از حد از اون ابزار داشت یا نه، آیا اصلا ابزارهای معرفت میتونن جایگزین هم بشن یا نه، و مانند اینها که دیگه سوالات حالا متعددی است که من به همین اندازه بسنده میکنم، چون بعدها انشاءالله مفصل وارد این بحث خواهیم شد. حالا تاریخچه معرفت شناسی هم منطقا بحث بعدی است که باید اگه بخوام ترتیب منطقی مباحث رعایت بکنیم باید بگیم، منتها این رو میذاریم برای جلسه بعدی، یعنی تاریخچه معرفت شناسی در غرب و در میان اندیشه اسلامی و در میان اندیشمندان غربی و میان اندیشمندان اسلامی، یک در واقع گذر اجمالی باید داشته باشیم، نگاهی گذرا به این مباحث باید داشته باشیم و انشاءالله بعد وارد مسائل معرفت شناسی بشیم. مثلا در اندیشه غربی اینو میذاریم در واقع جلسه بعد تفصیلش رو، در دوره یونان باستان نگاه های معرفت شناسی چگونه شکل گرفت و مثلا تجربه گرایان، شک گرایان، نو افلاطونیان، در دوره رنسانس، دوره جدید، عقل گرایان یا راسیونالیستا یا تجربه گرایان و امپریسم و یا بفرمایید در واقع همین پوزیتیویست و اینها چی میگفتن، چه کسانی بودن، حالا اجمالی از دیدگاه هاشون. تو دوره معاصر پراگماتیسم و پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم و هرمونوتیک اینا چی میگن. حالا در حوزه این اندیشه غربی است، در حوزه فلسفه اسلامی چه مباحثی مطرح شده، حالا کلیاتش، جزئیاتش رو بعدا خواهیم گفت دیگه. اینها رو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.